دلپذیر.
ساعت 16 اینجا تهران، رادیو ورزش.
تازه های ورزشی.
علی سوری و آخرین اخبار از رشته کشتی.
اتحادیه جهانی کشتی برای جذاب کردن مسابقات کشتی در رقابت‌های المپیک جهانی قهرمانی قاره و تورنمنت‌های بین‌المللی یک سری مقررات رو در واقع در دستور کار قرار داده. از این پس در واقع برخلاف گذشته که مربیان می‌بایست در مسابقات مختلف در واقع با هدایت کردن کشتیگران خود اعتراض داشتن به قوانین داوری، طبق اون چالشی که در اختیار دارن طبیعتاً میتونن اعتراض بکنن. و کشتیگران برخلاف گذشته به ویژه کشتیگران بازنده که زمانی که نتیجه رو به حریف واگذار میکردن و عملاً با اعتراض به رأی داوری سعی میکردن با انداختن بنده های دوبنده خود از روی دوش تشک موازه رو ترک میکردن، از این پس شامل جریمه خواهند شد. در این اساس اتحادیه جهانی کشتی هم طی ارسال نامه‌ای به تمام فدراسیون‌های جهانی رسماً اعلام کردم. و ضمن اینکه باید اشاره کنم در رقابت‌های جام ملی ساساری ایتالیا که باقر یخکشی با کسب مدال طلا عملاً به دلیل نپوشیدن پیراهن گرم یا گرمکن استران بر روی سکو رفت و مدال او رو ازش پس گرفتن، به همین دلیل اتحادیه جهانی کشتی رسما اعلام کرد از این پس نفرات قهرمانی که عناوین اول تا سوم مشترک رو به دست خواهند آورد حتما با لباس گرم باید روی سکو قرار بگیرند. ضمن اینکه با تجربه که در گذشته نفرات اول، دوم و سوم هم پس از عنوان قهرمانی یا کسب مدال دور شادی رو بر روی تشک می‌زدند، این قوانین رو هم در دستور کار قرار دادن، فقط نفر اول که مدال طلای قهرمانی رو به دست میاره این اجازه رو خواهند داشت، ما بقیه کشتی‌گیران در واقع نمیتونن چنین حرکتی رو انجام بدن. و نکته پایانی هم در ارتباط با تبلیغاتی که در مسابقات رسمی به نظر اتحادیه جهانی کشتی در دستور کار قرار میگیره و همین دلیل تذکر لازم رو دادن به تمام کشورها که از تبلیغات شرکت‌های مختلف، تبلیغات سیاسی و غیره رو در این برگزاری مسابقات ممانعت خواهند کرد و کشتی‌گیران با دیسکالیفای از گردونه رقابت‌ها خارج خواهند شد، که امیدواریم به اساس کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمون در تمام رده‌های سنی به چنین مواردی هم توجه ویژه‌ای داشته باشند تا انشاءالله در آینده ما شاهد این مشکلات نباشه. اما مطلب بعدی پیرامون درگذشت آقای بابک اسدی، قهرمان نامدار کشتی کشورمون، که از قهرمانان با اخلاق که سال گذشته در واقع در بستر بیماری بود و در پایان تمرین دچار چنین اتفاق شد، به نمایندگی از جامعه کشتی تسلیت میگم به خانواده آقای اسدی و بازماندگانش و امیدوارم خدا صبر رو به فرزندان گرامیش به ویژه دو دختر محترمش هم بده. یادش گرامی، روحش شاد باد.
بخش بعدی تازه‌های ورزشی ساعت 21.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. آقای سعادتمند از هیئت مدیره باشگاه استقلال استعفا داد. برانکو برای هواداران پرسپولیس یک پیام احساسی فرستاد و خداحافظی کرد و نیمار در آستانه بازگشت به بارسلونا قرار داره. و شما از فوتبال چه خبر رو می‌شنوید؟ بخش‌های مختلف برنامه. آخرین اخبار دنیای فوتبال. گشت مجازی. نگاهی اجتماعی به مسائل فوتبال. فوتبال بدون مرز. مروری بر اقتصاد دنیای فوتبال. از نشان تا هویت و بخش‌های مختلف دیگر. موضوع برنامه. در ابتدا خدمتتون عرض کردم که نیمار در آستانه بازگشت به بارسلونا قرار گرفته. یک جدایی دلخراش، یک جدایی غمگین، جدایی که یک فصل حتی بیشتر هواداران بارسلونا رو اذیت کرد، اونا رو دوچار یه جدایی افسردگی کرد و ناامیدی. اما حالا نیمار مصره که برگرده، اعلام کرده که من دیگه نمیخوام برای پاریس سن ژرمن بازی بکنم و ناصر الخلیفی هم گفته که ما هیچ بازیکنی رو به زور نگه نمیداریم. اما گفته میشه که 100 میلیون یورو به اضافه سه بازیکن از جمله راکیتیچ، امتیتی و دمبله یا کوتینیو بخشی از رضایتنامه نیمار خواهند بود. در واقع رضایتنامه نیمار شامل این قسمت ها میشه. 100 میلیون یورو با این سه تا بازیکن میارزه یا نه؟ یک بله، دو خیر. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع میکنم. باز هم جلوی باشگاه پرسپولیس شلوغ بود. هواداران اعتراض کردند، درخواست استعفا دادن برای اعضای هیئت مدیره و آقای عرب در بینشون صحبت کرد. ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در بین هواداران حاضر شد و گفت ما نگرانی شما هواداران رو درک میکنیم، ما هم هفته بسیار سختی رو سپری کردیم، تصور ما این بود که آقای برانکو با ما خواهد موند. ایشون همچنین گفتن تصور ما این بود که برانکو نامه‌ای برای زمانبندی دریافت مطالباتش نوشته. شما هم اگه جای ما بودی تصور می‌کردید وقتی او زمانی برای دریافت مطالباتش اعلام کرده و فکر کردیم دو نامه قبلی ملغا اعلام شده و نامه سوم به عنوان نامه اصلی محسوب میشه و این به این معناست که تا 28 خرداد به شما فرصت میدیم که طلبی که دارم رو بپردازید، به یک بار شوکه بشید. این طلب به جای 500 هزار یوروی بود که یک ماه قبل برانکو دادیم. وقتی چنین نامه‌ای برای ما فرستادین یعنی این که دو نامه قبلی ملغا شده و این نامه فصل الخطاب ما بود. قبل از رفتن او ما جلسه‌ای در هتل آزادی داشتیم و بعد از نامه سوم این رسمیت به وجود اومد که تا 28 پول او رو بپردازیم. او قبل از رفتن لیست نقل و انتقالات رو به ما داد و روی اون رو امضا کرد و ما روی این لیست کار کردیم. آقای عرب همچنین گفتن که ما روی لیست نقل و انتقالات برانکو کار میکردیم، ما حتی مذاکراتی برای بازیکنی انجام میدادیم که با او در ارتباط بودیم. همه این شواهد برای ما یقین به وجود آورد که او به پرسپولیس برمیگرده. ما اداری هستیم و مستند صحبت میکنیم نه بر اساس شایعات. ما هم نامه ای برای برانکو زدیم و به او گفتیم که پولش رو آماده کردیم. حتی یک روز زودتر از موعد برانکو این پول آماده شد. ما تلاش کردیم که این پول رو آماده کنیم و حتی چند روز برای عید فطر تعطیل بود و ما با این وضعیت تلاش کردیم تا این پول تهیه بشه. پولی در باشگاه نبود، چرا که اگر پول داشتیم زودتر از اینها مطالبات برانکو رو میدادیم. به ما گفتن که اگر پول بود چرا قبلا ندادید، اما ما قبل از اعتبارات سال آینده چند حرکت انجام دادیم. من خودم رو از نظر قانونی با مشکلاتی روبرو کردم و یک روز میگن ایرج عرب رو گرفتن و اون موقع کسی نمیگه که عرب چه کارهایی انجام داده. آقای عرب همچنین گفتن کسی از موفقیت بدش نمیاد. رفتن برانکو شو که بزرگی بود و حتی زندگی من مختل شد. شماره تلفن من رو در فضای مجازی پخش کردن و 1,000,000 فوش ناموسی برای من فرستادن و حتی تهدید به مرگ شدم. فحاشی در شأن هواداران پرسپولیس نیست و من برای موفقیت پرسپولیس بدتر از اینها رو هم تحمل میکنم. پرسپولیس در لیگ و جام حذفی قهرمان شد و وظیفه ما بستن یک تیم خوبه. در 3 روز گذشته ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم و اگه شما هواداران اجازه ندید که من وارد محل کارم بشم، نمیتونیم به امور رسیدگی بکنیم. ما در حال مذاکره با بازیکنان جدید هستیم و باید اجازه بدید کار کنیم. ما حتی به برانکو نامه زدیم که بمونه، اما او نخواست که اینجا بمونه و ما هنوز هم موافق فسخ قرارداد او نیستیم. مدیر عامل پرسپولیس در ادامه و در پایان صحبتاش گفته در این چند روز نه در کمد بودم و نه در کما. اجازه بدید مدیران باشگاه کار خودشون رو انجام بدن. نباید یک اتفاق همه چیز رو تحت شعاع قرار بده. این صحبت‌های آقای عرب بود، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در بین هواداران این باشگاه. اما فوتبال بدون مرز با نوید استاد رحیمی.
فوتبال بدون مرز. سلام و درودی بی پایان خدمت همه شنوندگان عزیز از فوتبال چه خبر. با یکی دیگر از قسمت‌های فوتبال بدون مرز در خدمتتون هستم. بیشتر می‌خوام امروز در مورد اتلتیکو مادرید صحبت کنیم، تیمی که شایعات و اخبار و نقل و انتقالاتی اولوشش بسیار زیاد شنیده میشه. ژائو فلیکس، پدیده فوتبال پرتغال و تیم بنفیکا در آستانه انتقال به روخی بلانکو هستش و قرارداد 120 میلیون یورویی گویا بسته خواهد شد و اتلتیکو مادرید بعد از فروش احتمالی آنتوان گریزمان این بازیکن جوان پرتغالی رو به خدمت میگیره. گفته میشه تا 24 ساعت آینده آزمایشات پزشکیش هم به انجام خواهد پذیرفت و این بازیکن رو باید دیگه در ورزشگاه واندا متروپولیتانو ببینیم. اما خبر دیگه که پیرامون اتلتیکو مادرید هستش اینه که رودری جدا شده هستش از این تیم دیگه تقریبا و باشگاه منسیتی اعلام کرده به سران باشگاه اتلتیکو مادرید که بند آزادسازی این بازیکن رو فعال خواهد کرد و این هافک آینده دار احتمالاً از فصل آینده در جمع سیتیزن ها حضور پیدا خواهد کرد، گرچه بایر مونیخ هم داره تلاشی رو برای به خدمت گرفتنش انجام میده. اما فیلیپ لوئیز دیگر بازیکنی هستش که احتمالاً فصل آینده در لیون بازی خواهد کرد. رئیس باشگاه لیون از مذاکره با این بازیکن برزیلی که الان دیگه آزاد هم هستش خبر داده و فصل بعد احتمالاً فیلیپ لوئیز رو در لیگ فرانسه و لو شامپیونه خواهیم دید، گرچه بارسلونا هم پیش از این اعلام شده بود که تمایل داره به خرید این بازیکن برای اینکه نیمکت نشین یوردی آلبا باشه، اما فعلا لیون گویا سبقت رو رو بوده. هامس رودریگز بازیکن تیم رئال مادرید که الان عضو این تیم باید باشه گویا با باشگاه ناپولی به توافقاتی رسیده. کارلو آنجلوتی بازم میخواد تا این هافک کلمبیایی شاگردش بشه و با حق خرید 30 میلیون یورو یک بندی که به قرارداد قرضش اضافه خواهد شد این بازیکن فصل آینده احتمال خیلی زیاد در سری آ ایتالیا و برای تیم ناپولی توپ خواهد زد. رئال مادرید هم در نظر داره نیمار رو گویا به خدمت بگیره، در حال بررسی وضعیت این بازیکن هستن. مصاحبه‌ای که ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن انجام داد و یه جورایی گفته شد که این مصاحبه طعنه‌ای بوده برای نیمار و رئال مادرید برای بار چندمه که شنیده میشه این بازیکن میخواد به خدمت بگیره، گرچه همیشه اسم بارسلونا هم در کنارش اومده. ببینیم بالاخره نیمار تکلیفش به کجا خواهد انجامید. روکو کومیسو مالک باشگاه فیورنتینا، مالک جدید این باشگاه، هم اعلام کرده تحت هیچ شرایطی فدریکو کیزا ستاره تیمش رو نخواهد فروخت، حتی با 100 میلیون یورو هم راضی به فروشش نخواهد شد. این مالک بسیار متمول ایتالیایی آمریکایی گفته که ما پول لازم رو داریم برای نگه داشتن این بازیکن و به هیچ قیمتی حاضر به فروش کیزا در این فصل نخواهیم بود. از فیورنتینا گفتم بگم که وینچنزو ماتلا تولد 45 سالگیش رو جشن گرفت و در ادامه میخوام از دو تا تیم آسیایی حاضر در کوپا آمریکا براتون صحبت کنم، قطر و ژاپن، که با دو تا سیاست کاملا متفاوت به این رقابت ها پا گذاشتن. قطر برای اولین باری که به این مسابقات میاد به عنوان قهرمان جام ملت‌های آسیا، تیم آقای فلیک سانچز با تمام قدرتش اومده به این رقابت ها و در برابر حریف خودش پاراگوئه هم دیدید که چه نمایش فوق‌العاده‌ای داشتن، دو به تساوی رسیدن. ژاپن اما کاملا اوضاعش فرق میکنه، تیم آقای هاجیمه موریاسو کاملا جوان به این مسابقات اومده، فقط ایجیکاواشیما و شینجی اوکازاکی دو تا بازیکن مسن تیم ژاپن به حساب میاد که در برابر شیلی هم اصلا در بازی نبودن. پس به باخت 4-0 اونها اصلا دقت نکنید، ژاپن نگاهش به آینده است و اکثر بازیکنایی که دعوت شدن کسایی هستن که سن و سال پایینی دارن و قطعا در آینده میتونن به سامورایی های آبی کمک کنن. این رو هم بگم که ژاپن یک بار دیگه در کوپا آمریکا 4-0 باخته بوده، اون هم در دیگر حضورشون در این رقابت ها بوده، سال 1999 که با همین نتیجه به تیم پاراگوئه باختن و الان تیمای آسیایی 5 بار کلا در کوپا آمریکا به میدان رفتن، 3 باخت و 2 تساوی به ارمغان اومده و هنوز بردی رو به دست نیاوردن، گرچه کارشون بسیار دشوار خواهد بود در آینده و شاید این اتفاق اصلا در این دور از رقابت ها هم رخ نده. سال آینده در کوپا آمریکای بعدی قطر و استرالیا حضور خواهند داشت. خبر آخرم بگم از مارتا، اسطوره فوتبال بانوان برزیل، که موفق شد با گلی که به تیم ملی ایتالیا زد در جریان رقابت جام جهانی 2019 17 گله بشه در تاریخ جام جهانی و حالا بیشترین گل زده در تاریخ این رقابت‌ها در جام جهانی مردان و زنان رو به خودش اختصاص داده، بالاتر از میروسلاو کلوزه و رونالدوی برزیلی لوئیس نازاریو دلیما با 17 گل زده. خیلی ممنون و متشکرم که همراه فوتبال بدون مرز بودید، همچنان شرمنده برنامه از فوتبال چه خبر باشید.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. گفته میشه که نیمار شاید به بارسلونا برگرده. این صحبتی که الان نویدم مطرح کرده که دیگه از شایعات این روزهای فوتبال اسپانیا و جهان هست، اینکه پدر نیمار مذاکره با رئال مادرید رو آغاز کرده، این ادعای روزنامه مارکا هست. اما موضوع برنامه ما در همین خصوصه، اگر نیمار بخواد به بارسا برگرده، گفته شده که 100 میلیون یورو به اضافه 3 بازیکن، راکیتیچ، امتیتی، دمبله یا کوتینیو، میارزه یا نه؟ یک بله دو خیر، لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. برم به سراغ ادامه خبرهای فوتبالی. همراه هستیم با شما در ادامه برنامه از فوتبال چه خبر. قبلش این نکته رو اشاره بکنم که مهمون داریم و میخواییم با جناب رضا فتاحی صحبت بکنیم، سرپرست محترم باشگاه سپاهان، تیم فوتبال سپاهان. آقای فتاحی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
باشگاه سپاهان داره فکر میکنم به تمام اهدافی که تو فصل نقل و انتقالات داره، در شرایطی که تیم‌های مدعی درگیر حواشی هستند، خیلی کامل و بی سر و صدا میرسه. امروز محسن مسلمان 2 سال دیگه تمدید کرد قراردادش رو با سپاهان. اما یه نکته که این در تمام این آرامش سپاهان مطرح میشه، بحث سوپر جام. آقای فتایی، باشگاه سپاهان کنار اومده با برگزاری بدون برگزاری بازی و عهده جام به پرسپولیس؟
بول عرضم به خدمتتون که همین بحث سوپر جام که میگین هنوز چیزی رسما اعلام نکردن از طریق سازمان لیگ. من نمیدونم قانون مقررات توی کشورمون با توجه به اینکه پرسپولیس در دو جام قهرمان شده قانون مقررات چی میگه، ولی چیزی که الان توی کشورهای دیگه مرسومه اینه که اگر یک تیم توی دو جام قهرمان بشه، اون برای سوپر جام تیم اول با تیم دوم باید مسابقه با هم برگزار کنن. حالا دیگه نمیتونن قوانینی که از طرف سازمان لیگ اعلام شده بشه.
شما درخواستی مبنی بر برگزاری بازی سوپر جام نداشتید تا کنون؟
همه چیزی به ما اعلام نشده که ما بخوایم حالا درخواستی داشتیم. ما
اعلام کردن، خیلی هم رسانه‌ای شد، یعنی نامه رسمی از طرف سازمان لیگ شما نگرفتید؟
نه، به هر حال ما باشگاهمون با توجه به اینکه سیستم داره بر اساس یه نامه‌ای ما باید جواب بدیم به سازمان لیگ و هنوز متاسفانه چیزی کتبی به باشگاه ما به صورت کتبی اعلام نشده. منتظر هستیم که
آخه اگر پرسپولیس قهرمان اعلام کنن که دیگه به شما نامه نمیزنن که.
خب هنوز ما چیزی اعلام نکردن فعلا، نمیدونم حالا پرسپولیسا قهرمان اعلام گفتن فعلا سرجام برگزار نمیشه. حالا قوانینیه که سازمان لیگ اعلام کرده. به هر حال ما منتظر هستیم که اون نامه برامون برسه و توسط باشگاه ببینیم موضع باشگاه.
خب میگن این نامه احتمالا به شما نرسه چون سازمان لیگ میگه که در هر دو جام پرسپولیس قهرمان شده و ما میگیم آقا پرسپولیس قهرمان سوپر جامه، این ممکنه قانون بشه از این به بعد. خب و در این شرایط اصلا نیازی نیست که باشگاه سپاهان نامه ای زده بشه. اما یه شرایطی هست که شما میگید آقا چی قهرمان بشه، سوپر جام واسه خودش یه جامه. شکل کلی قضیه تو کشورهای دنیا مرسومش اینه که مثلا با نایب قهرمان لیگ یک بازی رو انجام بده. حالا سپاهان آیا خواهان این قضیه هست اصلا؟ چون اگه خواهان باشه شما باید نامه بزنید، اونا قطعا بهتون نامه نمیزنن.
ولی به هر حال ما با خیلی از مسائل کنار اومدیم توی این فصل، مجبور هستیم که با این مورد هم کنار بیاییم دیگه. ولی به هر حال مطمئن باشیم به خاطر احقاق حق باشگاه سپاه هوادارامون و تیممون مطمئن باشیم که باشگاه به این هم اعتراض خواهد کرد.
یعنی نامه میزنین؟
100%.
بله. آقای فتایی نکته دیگری که هست در مورد خالد شفیعی، تکلیفش چی شد بالاخره؟
ببینین ما با توجه به لیستی که آقای قلعه‌نویی در اختیار باشگاه گذاشتن، ما داریم طبق اون لیست پیش میریم و خدا رو شکر تا این لحظه هم به اون اهدافی که نظر سرمربی و من جا داره یه تشکر بکنم از هیئت مدیره و مدیر عامل محترمم که بر اساس لیست اول نویی داریم پیش میریم و به هر حال اینجوری پیش اومده که ما توی این فصل در خدمت آقای حسن جعفری، آقای بختیار رحمانی و آقای خالد شفیعی که توی این فصل به هر حال زحماتی برای ما کشیدن که هر سهشون از بازیکنهای خوب فوتبال کشورمون هستن، قرار شد که قطع همکاری کنیم و آرزوی موفقیت میکنیم برای هر جایی که قراره بازی.
یعنی خاله توی لیست آقای قلعه‌نویی نیست؟ یعنی توی تو لیست خروجی آقای قلعه‌نویی در رو؟
ببینین لیست خروجی چیز خوبی نیست آقایه. من لیست خروجی،
خب نگیم لیست خروجی، آره یه کمی روی این کلمه هم بازیکن اساسشون هم مدیرا.
به هر حال بازیکن، همه بازیکنایی که دارن توی فوتبال کشورمون زحمت میکشن قابل احترامن. به هر حال ما یه جلسه ای داشتیم با هر سه نفرشون در یک فضای سالم و فضای بسیار بسیار دوستانه از هم جدا شدیم و به نظر من انشالله که این سه تا بازیکن تو هر باشگاهی که میرن موفقا پیروز باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم که رو خط برنامه از فوتبال چه خبر اومدید.
در خدمتتون هستم.
موفق باشید. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همراهیتون با فوتبال چه خبر. من نکته رو توضیح بدم. ببینید جام حذفی نایب قهرمان اصولا نداره چون حذفیه، یعنی تیمی که میره فینال میبازه دیگه هیچی نیست. اما خب تو بعضی از کشورها بله با اون همون تیمه که تا فینال رسیده و قهرمان نشده هم بازیه برگزار میشه، یا با اونه یا با نایب قهرمان لیگه. خب از اونجایی که نایب قهرمان لیگ ما معمولا مسیر سختری طی میکنه و حالا شاید تمرکز ما رو لیگ بیشتر باشه و اینکه این طرف نایب قهرمان سپاهانی بود که خب به هر ترتیب دنبال جام هست و براش بسیار اهمیت داره، ضمن احترام کامل به داماش، این سوال رو ما مطرح کردیم. بعدم مسئول سپاهان داشتیم صحبت میکردیم، همین اتفاق میتونه برای داماشی ها هم بیفته. یا آقا ما هم حالا شما هر تصمیمی که میگیرید با لیگ یا جام حذفی، ولی ما هم خواهان این ماجرا هستیم. در حال حاضر سازمان لیگ هیئت رئیسش اعلام کرده که دیگه بازی سوپر جام در این شرایط برگزار نمیشه و اگر این قانون بشه، اگر تو همون آیین نامه مسابقات که انشالله منتشر هم خواهد شد و انشالله به دست همگان خواهد رسید، قرار بگیره این میشه یه قانون همیشگی که آقا یه تیمی تونست دوگانه کسب کنه، حذفی و لیگو با هم بیاره، دیگه قهرمان سوپرجام هم همون تیمه. ولی خب معمولا میگم یه فستیوال، یک نمایش فوتبالی زیبا میتونه باشه، یک پیش درآمد خوب برای آغاز یک فصل میتونه باشه. دقت کنیم ما یه سوپرجام نتونستیم برگزار کنیم درست حسابی از زمانی که قانون گذاشتیم حتما سوپرجام برگزار بشه. فصل پیش که اونطوری استقلال و پرسپولیس، این فصل هم که قضیه این شکلی شد، به شدت برگزاری یک مسابقه تحت عنوان سوپرجام، نه از بابت ارزش جامش، از بابت تزریق هیجان به فوتبال کشور و یک پیش درآمد برای یک فصل جدید فوتبالی مورد نیاز هست. حالا تصمیم با اساتید در فدراسیون و سازمان لیگه. موضوع برنامه‌مون در مورد نیمار بود. اگه بخواد برگرده بارسلونا، گفته شده که 100 میلیون یورو به اضافه راکیتیچ، دمبله یا کوتینیو و امتیتی میشه پول رضایت نامش. میارزه یا نه؟ یک بله دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. یه بخش جدید رو تقدیمتون خواهیم کرد. نگاهی میندازیم به اتفاقات و فعل و انفعالات اقتصادی دنیای فوتبال، ببینیم واقعا تو کشورهای دیگه چی کار میکنن که درآمدزا هست، قراردادا رو چطوری میبندن، چقدر حامی مالی جذب میکنن، چقدر حامی مالی به کمکشون میاد. فقط آیا حق پخش؟ بله عمده درآمد شاید حق پخش باشه، اما آیا فقط حق پخش کفاف این رو میده که یک تیم بتونه امرار معاش بکنه یا خیر؟ داستان‌های دیگری هم هست در دنیای مدیریت فوتبال و اقتصاد فوتبالی. آقای دکتر انصاری که در این حوزه استاد هستند همراه ما خواهند بود و مرور می‌کنند به این اتفاقات. بخش اول بسته خبری این هفتهمون رو تقدیمتون می‌کنیم. سلام می‌کنم آقای دکتر انصاری.
به نام خدا. سلام عرض ادب و احترام حافظ عزیز خدمت شما و تمام شنوندگان گرانقدر برنامه از فوتبال چه خبر. اخبار اقتصادی این هفته رو با فیفا شروع بکنیم. جیانی اینفانتینو پس از انتخاب مجددش به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از طرحی یاد کرد به نام لیگ جهانی فوتبال زنان که قرار مورد بررسی قرار بگیره و اگر توافقات صورت بگیره اجرایی بشه. البته این طرح پیش از این هم در فیفا مورد بررسی قرار گرفته بود ولی خب به نتایج اجرایی ختم نشد. اما این بار اینفانتینو و همراهانش در فیفا بسیار مصر هستن برای اینکه لیگ جهانی فوتبال زنان رو راه اندازی بکنن، لیگی که قراره به صورت سالانه با حضور 16 تیم برتر ملی فوتبال زنان صورت انجام بگیره و به خاطر این هم هست که بتونن فوتبال زنان رو جهانی تر و گسترده تر بکنن و رقابت های بیشتری رو برای زنان تدارک ببینن. اما بریم به فوتبال انگلستان، جایی که بولتون در حال مذاکره هست برای فروش باشگاهش. 5 پیشنهاد رسمی به این باشگاه رسیده برای خرید و احتمالاً پیشنهاد گروه فوتبال ونچر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، گروهی که روی مباحث ورزشی سرمایه‌گذاری و کار می‌کنند و چند ماهی هم هست در حال مذاکره با مسئولین بولتون برای خرید این باشگاه هستند. تیمی که در حال حاضر در سطح سوم فوتبال انگلستان رقابت میکنه، لیگ برتر، چمپیونشیپ و لیگ دسته اول، که بولتون در لیگ دسته اول هست و میخواد سهامش رو واگذار بکنه. دیگر تیم انگلیسی واتفورد که از تیمهای لیگ برتر هم هست، قرارداد حمایت مالی روی پیراهن خودش رو تغییر داده و حامی مالی جدیدی رو از فصل آینده روی پیراهن‌های تیم واتفورد شاهد خواهیم بود. همین اتفاق برای تیم لیل فرانسه هم افتاده. تیم لیل فرانسه هم حامی مالی روی پیراهنش رو تغییر داده. البته شرکت بلانگو که حامی مالی فصل آینده لیل بر روی پیراهن این تیم هست. از سال 2009 با این تیم همکاری داره به عنوان حامی مالی، ولی از فصل آینده اولین بار هست که نام و لوگوی این شرکت بر روی پیراهن تیم لیل حک خواهد شد. غیر از پیراهن اصلی باشگاه، تبلیغات این شرکت بر روی پیراهن‌های تمرینی، پیراهن‌های تیم زنان و البته پیراهن تیم